5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اعتراضات در دانشگاه‌های ایران امروز هم ادامه یافت. رئیس سازمان پدافند غیر عامل شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل اعتراضات دانست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات 6 هفته پیش را شروع کرد. درود شنوندگان گرامی، اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های ایران امروز نیز ادامه یافت. در دانشگاه بهشتی تهران گروهی از دانشجویان با سردادن شعار خواستار رفع تفکیک جنسیتی سالن غذاخوری دانشگاه شدند. در روزهای اخیر مدیریت دانشگاه از ورود دانشجویان به سالن غذاخوری جلوگیری کرده است و دانشجویان در محوطه دانشگاه به صورت مختلط غذا می‌خورند. تصاویری هم از تجمع دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شده است که خواستار مقابله دانشجویان با تبعیض و تفکیک جنسیتی هستند. دانشگاه حکیم سبزواری در تهیدشهر سبزوار در استان خراسان مرکزی است. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد همدان هم امروز تجمعی اعتراضی داشتند و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران هم با پایکوبی شعار آزادی سر دادند. دانشجویان دانشگاه قم در اعتراض به حضور سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در دانشگاه شعارهای ضد بسیج سر دادند. حضور علی بهادری جهرومی در دانشگاه‌های مختلف با واکنش تند دانشجویان روبرو شده، در بیشتر موارد صحبت‌هایش ناتمام مانده است. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تجمع در داخل دانشگاه شعار دادند. در همین حال غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل اعتراضات و اعتصابات چند هفته اخیر در کشور معرفی کرده است. او امروز در جلسه مطبوعاتی گفت پلتفرم‌های خارجی تلاش کردند فضای افکار عمومی را به عبارت او به بیگانگان واگذار کنند. غلامرضا جلالی در قسمت دیگری از صحبت‌هایش بدون نام بردن از شخص یا گروه خاصی گفت کسانی که برای تلگرام، واتساپ و اینستاگرام فرش قرمز پهن کردند مسئول ناامنی‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی هستند. اظهارات او در حالی بیان شده که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی در بیشتر موارد در کشور غیر قابل دسترسند و به حکم نهادهای امنیتی جریان اینترنت در بسیاری از نقاط ایران بسیار کند و غیر قابل دسترس گزارش می شود. در سالهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی کشورهای خارجی و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را عامل نارامی‌ها و اعتراضات خیابانی معرفی کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت که محاکمه بازداشتی‌های اعتراضات 6 هفته اخیر در کشور شروع شده است. به گفته مسعود ستایشی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و کردستان پرونده‌های بازداشت شدگان از دادسرا به دادگاه‌ها ارسال شده است. مهران کریمی از رادیو فردا گزارشی دارد که می‌شنوید.
هفته ششم از اعتراضات سراسری در ایران و تعداد بالای بازداشتی ها و نگرانی از سرنوشتشان، به خصوص که روز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس کل دادگستری استان البرز هم از صادر شدن کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت برای 315 نفر در پایتخت و 201 نفر هم در استان البرز خبر دادند.
قرار مجرمیت و کیفرخواست 315 نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی صادر و به دادگاه ارسال شد. همچنین قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 4 نفر از اختشاشگران به اتهام محاربه از طریق
مقامات قضایی حکومت ایران میگویند که تاکنون در کرج و تهران بیش از 500 کیفرخواست صادر شده. قوای قضایی ایران افراد متهم شده به محاربه را عامل اختشاش و کشورهای خارجی میخواند. این در حالی است که جرقه اعتراضات اخیر با جان باختن مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی، در بازداشت گشت ارشاد زده شد. و اونطوری که پدر خانم امینی اعلام کرده، روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. شواهدی مبنی بر این که خانم امینی بر اثر ضرب و جرح جان باخته. اما حکومت ایران نه تنها عوامل مقصر در جان باختن خانم امینی را محاکمه نمی کند، بلکه برای معترضین کیفرخواست هم صادر می کند و آنها را اختشاشگر می خواند.
همونطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده که برخی از اختشاشگران یا عامل دشمن هستند یا اگر عامل هم نباشند هم جهت با دشمن هستند و برخی دیگه هم هیجان زدند که باید در مورد دسته دوم کار فرهنگی انجام بشه، اما در مورد دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خودشون رو انجام بدن.
همزمان به دنبال شدت گرفتن بازداشت هنرمندان در روزهای اخیر، بیش از 600 نویسنده، هنرمند و فعال مدنی طی بیانیه‌ای خواستار آزادی هنرمندان و نویسندگان در ایران شدند.
فهرست نگران کننده و رو به افزایشی از اعضای جامعه ادبی و اهل قلم در میان است که جای جای کشور ضربتی بازداشت می شوند و سخت می شود هیچ خبر موثقی از حال و وضع و سلامتشان به دست آورد. و چه جای تعجب از این نگرانی های مالامال وقتی درست در میانه خشم و خروش عمومی زندان های کشور در آتش و باران گلوله ها غرقه می شوند.
پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که 41.8% از بازداشت شدگان کمتر از 20 سال سن دارند. 48.2% از بازداشتی ها در سنین 20 تا 35 سال سن دارند. 10% نیز بالای 35 سال سن دارند. بسیاری از نهادهای حقوق بشری همزمان نسبت به آتش سوزی، تیراندازی و انفجار در روز 23 مهر در زندان اوین ابراز نگرانی کردند. حکومت ایران میگوید در جریان این اتفاق 8 نفر کشته شدند و مدعی است که به دلیل درگیری زندانیان مالی و سرقت و آنچه که جنایت معدودی از عوامل دشمن خوانده، زندان اوین دچار آتش سوزی شده. قوه قضایی ایران کشته شدن 8 نفر را در زندان اوین تایید کرد. اما ابعاد آتش سوزی و دلیل تیراندازی، پرتاب نارنجک به داخل زندان اوین هنوز روشن نیست. مهرانی کریمی، رادیو فردا.
همزمان اساتید ارشد حقوق و صدها وکیل دادگستری و کنشگران ده ها کشور در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل اقدام عاجل ملل متحد جهت برخورد با جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان در ایران و نقض مستمر و گسترده حقوق بشر را خواستار شدند. نزدیک به 700 حقوقدان از کشورهای گوناگون از سازمان ملل خواستند با تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر به جنایات حکومت جمهوری اسلامی رسیدگی کند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از امضا کنندگان این نامه، به رادیو فردا میگوید:
اول بایستی از ضرورت نوشتن نامه شروع بکنم و آن این است که چرا این نامه را نوشتیم. در مورد نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه‌های متعددی علیه حکومت صادر شده و حتی بران سالیان سال ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر داشته، ولی که دیدیم که هیچ کدام از اینا فایده نکرد. و حالا ما درخواست دیگری از شورای حقوق بشر سازمان ملل داریم و آن این است که یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به جنایات حکومت و موارد نقض حقوق بشر با تعیین مسببین تشکیل بده. فایده این کمیسیون این است که اگر به وسیله سازمان ملل که یک مقام بی‌طرف بین المللی است، یک چنین مسئله‌ای تهیه بشه، در روزی که قرار است محاکمه بشوند این جنایتکاران، اون موقع دیگه احتیاج به اثبات گناهکار بودن این افراد نیست و این یک گام ما رو جلوتر میبره.
خانم عبادی، در این نامه امضا کنندگان نوشتند به عنوان پاسداران قانون و برای همبستگی با مردم ایران صرف نظر از مرزهای دولت ملت ها از سازمان ملل درخواست می کنند که با فوریت تمام کمیته مستقل و نیز نشست فوق العاده شورای حقوق بشر در مورد ایران رو تشکیل بده که هدف از این دو درخواست رو ایجاد مکانیزم پاسخگویی و تحقیق سازمان ملل از دولت و مقامات مذهبی برای رسیدگی به جنایات جدی آنها تحت قوانین بین الملل از جمله جنایات جنگی، حقوق بشر و حقوق کودک خواندند. تا چه حد ممکن میدونین که این درخواست به تحقق به پیونده؟
به احتمال خیلی زیاد به نظر من انجام خواهد شد، برای اینکه یک امر بی‌سابقه در سازمان ملل. قبلا هم یک چنین کمیته‌ای برای میانمار تشکیل دادن که خوشبختانه پایه شد برای اینکه به جنایتکاران رو در دادگاه محاکمه کنند و همچنین در مورد اوکراین هم قبول شده. البته هنوز مقدمات تشکیل کمیسیونه، ولیکن این کمیسیون به زودی در مورد اوکراین هم شروع میشه و ما بسیار بسیار امیدوار هستیم که سومین کمیسیون برای ایران باشه.
پیشتر هم خانم عبادی، دبیر کل ملل متحد آنتونیو گوترش یک ماه پیش در آغاز تظاهرات عمومی در ایران نسبت به سرکوب مرگبار اعتراضات ابراز نگرانی فزاینده کرده بود و خواستار خیشتنداری حکومت در برخورد با تظاهر کنندگان شده بود و همچنین تحقیقات در خصوص مرگ مهسا امینی. ولی این درخواست ها اکنون که چند هفته گذشته و تلفات هم بالاتر رفته نتیجه ای نداشته یا داشته؟
درخواست دبیر کل سازمان ملل بسیار برای ما با ارزشه، ولی کن ضمانت اجرایی نداره. به همین دلیل هم دیدیم که منتج به هیچ نتیجه نشد. به همین دلیله که ما پیشنهاد میکنیم اون کمیسیونی که صحبتش رو کردم تشکیل بشه، برای اینکه او میتواند بعدها زمینه اجرای تصمیمات جدیتری علیه حکومت ایران بشه.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و از امضا کنندگان درخواستنامه صدها حقوقدان از ملل متحد برای برخورد با جمهوری اسلامی. ادامه خبرها. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، میگوید در سال جاری دولت باید 130 هزار میلیارد تومان به نهادهای طلبکار پرداخت کند. به گفته او 90 هزار میلیارد تومان از این مقدار باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. احسان خاندوزی تأیید کرده است که برای بازپرداخت این بدهی ها 110 هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه نفت خمینی و 14 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های صنایع آلومینیوم جنوب و فولاد قدیر نیریز به طلبکاران داده خواهد شد. دادن سهام شرکت های دولتی به نهادهای بدهکار روشی است که دولت های مختلف در جمهوری اسلامی اجرا کردند. بر اساس گزارش قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شدند. و رئیس اتحادیه لوازم خانگی رکود 80 تا 90 درصدی در بازار لوازم خانگی را تایید کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از اکبر پازوکی نوشته است که افزایش قیمت لوازم خانگی سبب شده است توان مردم برای تغییر و خرید لوازم خانگی کاهش یابد. به گفته وی اعتراض‌های اخیر به دلیل اینکه فعالان اقتصادی ناچار به تعطیلی و کاهش ساعات کار شدند به رکود کم سابقه در این بخش از بازار دامن زده است. لوازم خانگی خارجی